29 فروردین 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 4 جلسه است داریم فرمایشات آقای دکتر سروش را خدمت دوستان عرض میکنیم در باب اینکه زبان قرآن زبان قوم است و از اونجا انتقال به ذاتی و بحث ذاتی و عرضیه ایشون پیدا کردیم و مقاله ذاتی و عرضیه ایشون رو تقریبا برای دوستان همش رو توضیح دادیم و از بیانات ایشون معلوم شد که بله بفرمایید 99 درصد احکامی که در شریعت مقدس وارد شده است بلکه در قرآن کریم آمده است احکام عرضی است و ایشون این احکام عرضی را نه اعتقاد بهش رو لازم می دانند و نه عمل بر طبق اون رو لازم می دانند و فقط ذاتیات اسلام رو میگن اون ذاتیات باید عمل بشود و اعتقاد بهش هم لازم است اما نسبت به عرضیات نه. خب ذات یا عرضی و ایشون چه جور تعیین کردند و چه معیاری داشتند دیگه بر نمیگردیم از اول معیارهای ایشون رو بگیم و اینا رو تو 4 جلسه گذشته گفتیم. به عبارت دیگر آقای دکتر سروش یک سری اگرهایی میگذارن و میگن با وجود این اگرهایی که من برای شما گفتم این اگرها به شما نشان میدهد که چه چیز ذاتی دین است چه چیز عرضی دین است. مثلا میفرماین شما باید این عبارت ایشون رو باز میخونم میگن شناختن و شکافتن عرضیات و اتفاقیات. اتفاقیات اینجا عطف تفسیر عرضیات، یعنی اون چیزهایی که اتفاق افتاده است و بر اساس اون اتفاقات احکامی نازل شده است، آیاتی نازل شده است، حاجت به شرح کردن کالبد تاریخی دین داره. یعنی دین را میبایست شما مثل گوشتی که قصاب برای شما میبرد تیکه تیکه میکند، شما باید اینا را همه را کالبد شکافی کنید، تیکه تیکه کنید از لحاظ تاریخی و بعد که این کار را انجام دادیم ببینید که آیا این امور دخیل است در احکامی که آمده است یا نه، توان و طاقت ذهنی و بدنی دیگر داشتن. می فرماین اگر این افرادی که معاصر پیغمبر بودند، عرب جاهلی که دور پیغمبر را تشکیل داده بودند، اگر اینا قدرتشون، طاقت ذهنیشون و طاقت بدنیشون چیز دیگری بود، آیا بازم احکام شرعی شما این بود؟ اگر زبان و فرهنگ دیگری داشتند، قرآن شما به زبان عربی می آمد؟ مطابق با فرهنگ عربیت می آمد؟ عادات و رسوم دیگری داشتن، بازم قرآن دون و احکام شرعی دون اینجور بود؟ اگر پیامبر عمر بیشتر یا کمتری می کرد؟ اگر عمر پیغمبر کمتر، الان 23 سال نبوت رو شما دارید، اگر به جای 23 سال نبوت شده بود 10 سال نبوت، قرآن همین قده بود؟ احکام شرعی دون همین قده بود؟ یا به مراتب چه می شد؟ کمتر می شد. و اگر به جای 23 سال نبوت می شد 46 سال نبوت، دو برابر. توجه می کنید؟ یعنی اون بفرمایید که ظلمه ای که حضرت رو سم دادن و شهید کردن، اگر این شهادت و سم واقع نشده بود، سم دادن اینا، و عمر حضرت اضافه می شد، آیا قرآن شما اضافه نمی شد؟ آیا احکام شرعی شما اضافه نمی شد؟ توجه می کنید؟ باز بله، پس اینا همه فرمایشات ایشونه. اگر در قرن بیستم می آمد، یعنی اگه پیامبر 15 قرن بعد از بعثت بعثتش بود، اگر در قرن بیستم می آمد، بازم احکام شرعی همونا بود؟ اگر عربستان اون موقع عرب جاهلی بادیه نشین بوده، خیلی خوب، اگر عربستان در قرن بیستم می آمد و یه عربستان صنعتی بود، بازم احکام شرعی همین بود. خب یه عده مسلمان شدن، یه عده مسلمان نشدن زمان پیغمبر. اگر تا پیغمبر می آمد و دعوت به اسلام می کرد، همون مشرکین قریشی که مقاومت کردن، اگر همون هم مسلمان می شده، اینا همه احتمال دیگه، اگر دیگه، اگر اونا همه مسلمان می شدن، بازم ماجرای اسلام همین راهی رو که طی کرد طی می کرد. توجه می کنید؟ یا اگر مسلمان نمی شدن، خب اینا یه تعدادی مسلمان شدن، اگر پیامبر دعوت میکرد هیچ کی قبول نمیکرد، باز اسلام همین راه رو طی میکرد که حالا طی کرده است. توجه میکنید؟ هاکذا اگر دین نمیرفت جاهای دیگه، داستان همین بود. اینا رو البته اینا که دارم میگم، این مثال مال ما بود. خب این اگرهایی که برای شما گفتم، ایشون میگن باید این عرضی ها رو که مثالشو برای شما زدم، این عرضی ها پوسته و قبار هستن، باید شما اینا رو کنار بگذارید. خیلی خوب، پس در واقع آقای دکتر سروش با چیدن یه تعداد اگر تون اتفاقاتی که افتاده، 23 سال به سطح پیامبر است، در هر روزش شما یه اتفاق دارید، یه واقعه دارید، ایشون در هر روزش میگن اگر این اتفاق نیفتاده بود، درسته؟ اگر این اتفاق نیفتاده بود، آیا بازم این حکم میامد؟ آیا بازم این آیه قرآن میامد؟ توجه میکنید؟ خب بنابراین اون چیزی که بر اساس این اتفاقات روی داده است و احکامی که بر اساس این اتفاقات آمده است و آیاتی که بر اساس این اتفاقات آمده است، اینا تمامش چیه؟ عرضی است. عرضی است به معنا اینکه اینا قبار واقعیت است. شما اگر میخوایید به ذات اسلام برسید، باید این عرضیات رو، خودشون گفتن اینا قبار زنگاره، باید اینا رو بذاری کنار. توجه میکنید؟ خب حالا عبارت باز خود آقای دکتر رو میخونم. عرضیات دینی، همه عرضیات دینی است. خیلی خوب، یعنی عرضیات هم جزو دین شمرده شده. جمیع پرستش ها، داستان ها، رخداد هایی که ذکرشان در قرآن و سنت رفته است، از قبیل جنگ ها، چند تا جنگ پیغمبر داره؟ تمام این جنگ ها، اعتراض ها به پیغمبر، اعتراضاتی می شود، دشمنی ها، ایمان آوردن ها، نفاق ورزیدن ها، تهمت ها، طعن ها، توجه میکنید؟ همه اینها میگن عرضی است. چرا؟ چون اگر اینا نبود، داستان یه چه میشد؟ یه شکل دیگری میشد. توجه کردی؟ خب اگر ابو لهبی نبود، یا بود و مؤمن بود، ابو لهب به جای اینکه کافر باشد اگر مؤمن بود، دیگه سوره مسد شما داشتی؟ داشت. جنگ بدر و احزاب و احد نبود، شما آیات بفرمایید سوره چرا داشتین؟ آیات بفرمایید سوره هایی که در باب بدر، سوره نساء خیلیش مال آیات بدر و احد نداشتید. و ها کذا برید جلو، می فرمان این اتفاقات، بر اساس این اتفاقات که در تاریخ روی داده است، شما هم تو کتاب آیاتی دارید، هم در سنت پیامبر مطالبی دارید. بنابراین اینا عرضیاته. اینا می توانست به گونه ای دیگر باشد. وقتی می توانست به گونه ای دیگر باشد، اینا ربطی به پیام اصلی اسلام ندارد، اینا جزء ذات دین نیست. شما اگر بخواهید به ذات اسلام برسید، باید اینا رو بگذارید کنار. باز این عبارت ایشون، حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده اند، چه در عصر پیشوایان دین و چه پس از آن، همه از عرضیات هست. خودش میگه تمام این حوادث، تمام این اتفاقات از عرضیات هست و میتوانستن اتفاق نیفتند و چون چنینند نمیتوانند جزء اصول اعتقادات قرار گیرند. شما یه حادثه ای دارید تحت عنوان چه بفرمایید؟ تحت عنوان خطبه قدیر پیامبر، درسته؟ یه اتفاقی میتوانست واقع نشه. پس بنابراین آنچه که در خطبه قدیر پیامبر است، اینم یکی از عرضیات، میتوانست که نباشد. پس خود ولایت هم میشد جزء عرضیات، میتونید شما کنارش بگذارید. به طور کلی نقش شخصیت ها در دین میگه تماماً عرضی است و به تصادفات تاریخی بسیار بستگی داره. فقط یه شخصیت استثنا میکنه و اون شخصیت پیامبر. میگه شخصیت پیامبر ذاتی اسلام است، اونو نمیشه کنار بگذاریم. اما الباقی، چه شخصیت های مثبت در اسلام، چه شخصیت های منفی، همه رو شما میتوانید چیکار کنید؟ کنار بگذارید. چون میتوانستن این شخصیت های مثبت نباشن، منفی هم میتونستن نباشن. اینا همه جزء اتفاقات هست، وقایعی است که واقع شده است. پس بنابراین شما میتوانید همه اینا رو کنار بگذارید. درست شد؟ این اجمالی از فرمایش آقای دکتر سروش که تا حالا برای شما گفتیم. حالا تازه بسم الله میگیم وارد نقد میشیم. از حالا به بعد میخواهیم نقد آقای دکتر را شروع کنیم. میگم آقای دکتر متاسفانه خلط فرموده اند بین شرایط ظهور حکم و شرایط متعلق حکم. هر حکمی یه شرط، یه اموری دارد که به واسطه اون امور این حکم آمده است و ظاهر شده و برای مردم گفته شده است. توجه میکنید؟ فرض کنید آیات جهاد را شما موقعی که پیامبر در مدینه هستند دارید، موقعی که پیامبر در مکه هستند جهادی نبود، آیات جهاد هم شما ندارید. اونجا آیاتی که دارید آیات توحید است، آیات نبوت است، آیات معاد. توجه میکنید؟ پیامبر وقتی منتقل به مدینه شدن، یه حکومت در مدینه تشکیل دادن، مورد تهاجم واقع شدن از نقاط مختلف، خب حالا باید در دفاع از این مدینه‌ای که پیامبر تأسیس کرده مردم بجنگن، آیات جهاد آمده است. توجه میکنید؟ خیلی خوب. پس ظهور آیات جهاد برای این شرایط خاص که آیات جهاد آمده است. اما آیات جهاد ظهورش به خاطر این شرایط خاص است، نه شرط جهاد این باشد که چی؟ که شما تو مدینه باشید، که پیامبر بالا سر شما باشد، که داستان ابو سفیان در جنگ احزاب بیاد مثلا تا بله با 10,000 سپاه بیاد و مدینه رو محاصره کند. اینا نیست که. یعنی در واقع ببینید احکام یک قضایاییست که اینا شرط ظهور و بروز حکم است. این شرط ظهور و بروز. یک سری شرط متعلق حکم است. برای شما مثال بزنم ببینید که داستان چه میشه. مثلا شما فرض کنید نیوتن خیلی خوب، که زیر قصه معروفی رو میگن که زیر درخت سیبی بود و استراحت میکرد و سیب افتاد و کشف کرد قانون چرا؟ قانون جاذبه. خیلی خوب، این قصه ای که تعریف میکنن، آیا قانون جاذبه ای که نیوتن کشف کرد در اثر اون اتفاق، شما میتونید بگین که قانون جاذبه یه کشف شده یه قانون عرضی است برای اینکه نیوتن میتوانست برای استراحت زیر آن درخت نرود، میتوانست برود و سیبی نیفتد، میتوانست سیبی بیفتد و نیوتن خواب باشد، میتوانست هزاران نفر افتادن میوه را از رو درخت دیده بودند، اما هیچ کدوم انتقال به چی؟ انتقال به جاذبه پیدا نکرده بودند. میتوانست نیوتن هم همین جور باشد، درسته؟ ببیند و انتقال پیدا نکند ذهنش به قانون جاذبه و الف اگر دیگر، درسته یا نه؟ خیلی خوب، شما این الف اگر دیگر رو میتونید اینجا بگذارید؟ بله میتونید بگذارید. حالا که این الف نظر دیگر رو میتوانید اینجا بگذارید، میتونید بگون قانون جاذبه که نیوتن کشف کرده است یک قانون عرضی است، مال همون زمان جناب نیوتن است. توجه میکنید به مرگ نیوتن از بین میرد، با اختلافی که فرض فرمایید نیوتن در اروپا زندگی میکرد، اگر نیوتن در قاره آسیا و جنگل های مالزی زندگی میکرد دیگه با این اگرها قانون آیا قانونیت خودش را از دست میدهد؟ اینا شرایط بروز و ظهوره، یعنی یه دانشمند در طی یک اتفاقاتی، حالا اون اتفاقات یا در اثر بفرمایید که آزمایشات و اینا باشد، یا یه صحنه ای رو میبیند و به ذهنش مطلبی خطور میکند، خیلی خوب، میرسد به یک قانون، کشف میکند این قانون رو، کشف کرد قانون رو بیان میکند. شما میتونین بگون قانون فقط اختصاص به زمان خاص داره؟ چه جور شد پای دین که وسط آمد؟ ما قبول داریم قانون کشف شده توسط نیوتن، اون قانون یک قانون طبیعی است رو اون کشف کرد. قوانینی که توسط شریعت جعل می شود قوانین چیه؟ قانون اعتباری است. خیلی خوب، لکن این قانون اعتباری که جعل شده، اینا با هم تفاوت دارند. اون یه قانونی است که بر طبیعت حاکم است، این قانون بر طبیعت حاکم. قانون بفرمایید که قوانین شرعی حکومتی بر طبیعت نداره، قانون اعتباری است، واضعی به نام شارع اقدس این قانون رو جعل کرده، این یه اعتباره. توجه کردید؟ اما آیا شما چون این قانون بروز و ظهورش در ضمن یک سری از وقایع و اتفاقات بوده است، میتونین بگون که پس چون بروز و ظهورش در این وقایع و اتفاقات بوده است، پس چه بفرمایید؟ پس دیگه این قانون، قانونی که دائمی باشد، همیشگی باشد، استمرار داشته باشد، این قانون چنین نخواهد بود. میتونید این رو بگیم؟ توجه میکنید؟ آقای دکتر یه خلطی در کلماتشون واقع شده است بین اون اموری که منجر به جعل قانون میشد، توجه میکنید، و بین این که این قانون چون به واسطه بروز و ظهورش این وقایع بوده است، بنابراین این قانون عرضی است و بعد از بین رفتن این وقایع، این قانونم خود به خود چه میشد؟ خود به خود منتفی میشد. توجه فرمودید؟ اول عرض من روشن بشه. خوب که روشن شد، من خدمت شد. چشم، میگم که اشکال کن. توجه کردی؟ پس بنابراین با این مثال که خدمت شما زدم، این نکته رو فراموش نکن. یه وقت شرط متعلق حکمه، یا نمیگد آقا این حکم منوط به این شرط است. تا شرطش نباشد حکمی نخواهد بود. وجوب صیام منوط است به حلول شهر رمضان. تا شما وارد شهر رمضان نشده اید، وجوب صیام شهر رمضان بر شما نیست. توجه فرمودید؟ خب، اما یک آقایی با زنش دعواش شده است، خطاب به زنش، یکی از طلاقهایی که در جاهلیت بوده است به نام زهار، زهار کرده از زنش را، که آیه آمدم زنه آمد پیش پیغمبر، یا رسول الله این زهار کرده تکلیف من چیست؟ خیلی خوب، فرمودن چه کفاره بدهد، و بعد از دادن کفاره اون خانم زنش است و میتواند برد پیش زنش. یعنی زهار که یک طلاق در جاهلیت بود، در اسلام چه شد؟ لغو شد به عنوان طلاق. لکن تا کفاره ندارد نمیتواند، نداده نمیتوند برد پیش زنش، و اگر برود بدون دادن کفاره، کفاره چه میشد؟ کفاره متعدد میشد. توجه فرمودی؟ اگر برد و کفاره نداده است، دو تا کفاره باید. خیلی خوب. خب این قصه زهار سر دعوای این زن و شوهری که واقع شده بود آمد. خیلی خوب. آقای دکتر میگن خب اگه این زن و شوهر به جای اینکه با هم دعوا کنن دعوا نکرده بودن، خوب و خوش و خرم بودن، شما اصلا چیزی به نام زهار در شریعت داشتین یا نداشتین؟ توجه میکنید؟ میگم چیزی ببینید خلط شده. این دعوای زن و شوهر شرط بروز و ظهور این بوده است. به عبارت دیگر مورد بروز حکم بوده است. شما تو آیات قرآن آقایون که تفسیر بحث میکنن یا مینویسن، در ذیل هر آیه‌ای تو مجمع البیان هم نگاه کنید، مینویسد چی؟ شأن نزول. یعنی قصه این آیه کجا اومد؟ چه اتفاقی افتاده بود که این آیه نازل شد؟ همه آقا مفسری شأن نزول آیات رو بیان کردن، شیعتن و سنتن از قدیم الایام. درسته؟ تفاسیر گذشته و حال شما یه عنوان دارید، شأن نزول. اما همون آقایونی که شأن نزول آیات رو بیان میکنن، که یعنی این آیه یه قصه دارد که تو اون قصه و ماجرا و اتفاق چی شده؟ نازل شده است. درسته؟ اما خود آقایون میگن شأن نزول آیات چی؟ مخصص هست یا نیست؟ یعنی آیه مختص به اون شأن نزول نیست. اون شأن نزول از بین میرد، اون قضیه میگذرد، اما حکمی که آمده است چیه؟ حکم باقی است. توجه میفرمایید؟ خلطی شده. بله، همه قضایا، نه فقط قصه دین. ببینید دین آقا تدریجی البیان. پیغمبر که آمدن اول یک کلمه قولو لا اله الا الله تفلو، تموم شد. یه لا اله الا الله. اون موقع اگر کسی یه لا اله الا الله میگفت و از دنیا میرفت، دخل الچی؟ جنب. خلاص، یه لا اله الا الله. بعد گام به گام رفت جلو. درسته؟ آروم احکام، آروم تدریجیت احکام، عرضیت احکام نیست. توجه میکنید؟ تدریجیت احکام دال بر عرضیت نیست. تدریجیت به چه خاطر است؟ به خاطر این است که احکام شرعی دفعتن واحده اگر نازل می شد بر این مشرکین قریش، اینایی که لا اله الا اللهشان نمی گفتن، پیغمبر 54 کتاب فقهی، 5 اصل عقیدتی با تفصیلاتش میخواست براشون بگه، به اضافه اخلاقیات، میگفتن چی؟ گفتن برو خدا بابا دا بیامرزه، ما این جهان نشستیم تو این برامون حکم صادر کنی؟ گام به گام، اول بگو لا اله الا الله، ایمان آوردن، بعد نبوت، بعد معاد، اول اعتقاداتشون رو درست کردن، تصحیح اعتقادی، بعد از تصحیح اعتقادی اومد سر احکام شرعی. توجه می‌فرمایید؟ شما تا مدت‌ها نماز، پیامبر نماز می‌خوندن، اما نماز جز واجبات شرعی نبود. مسلمان ها نماز نمی‌خوندن، پیغمبر نماز می‌خوند. توجه کردید؟ اینی که امیرالمومنین می‌فرمایند 3 سال، بله حالا سالها، یا حالا 3 سال، ببینید تردید کردم، سالها من و خدیجه و پیغمبر در مسجد الحرام نماز بخوندیم و نمازگزار دیگری وجود نداشت، یعنی مسلمان دیگری وجود نداشت. چه بسا اسم مسلمان دیگری هم بود اما حکم به وجود نماز نیامده. تا حکم به وجوب نماز آمد، حکم به وجوب زکات آمد، یکی یکی احکام شد. شریعت تدریجی و نزول است. وقتی تدریجی و نزول شد در ضمن اتفاقاتی نازل می شود، اما این اتفاقات شرط حکم نیست، اینا وقایعی است که در ضمن این اتفاقات این حکم بروز و ظهور پیدا کرده است. توجه میکنید؟ پس بنابراین اینجور نیست که به از بین رفتن اون اتفاق حکم هم از بین برود. حکم شرط حکم نیست این اتفاق. اگر شرط متعلق حکم بود حرف آقای دکتر سروش درست میشد. شرط متعلق حکم نیست، اینا شرایط بروز و چیست؟ و ظهور حکم. توجه میکنید؟ مثال برای شما بزنم، با مثال هم مطلب برای شما روشن بشه اینا تفاوتاش چی. فرض بفرمایید یه بیماری، درسته؟ یه کسی در هر علتی یه بیماری پیدا کرده، الان این بیماری ناشناخته هست، بیماری رو آوردن، آیونی که متخصص بودن فحص کردن، آزمایشات کردن، بفرمایید بعد از مدتها کار علمی بیماری رو شناختن، راه درمانش هم چی؟ شناختن. درست شد؟ خیلی. این آقایی هم که اول بیمار اینجا بود معالجش کردن و خوبم شد و تمام شد. درست شد؟ خب بیماری از بین رفت، داروش از بین رفت، دیگه اثری نخواهد داشت این دارو بر روی این بیماری. اصلا فرض کنید اون آقا خوب شد، از بیماری دارو رو بهش دادن، خوب شد، بعدم توی تصادف مرد. آزمایشات باید تجدید بشن، دارو باید عوض بشن، چون داستان بروز این حکم اون وقت بود دیگه. این بیماری یا در اثر بیماری این آقا شناختن و راه علاجش هم پیدا کردن و اون آقا یا نتونست به راه علاج برسد تو بیماری مرد، یا رسید خوب شد بعدن مرد به هر علتی. الان که شما بیماری رو شناختن، اطبا راه علاج شناختن، از آقای دکتر سوال میکنیم آقای دکتر اون که مرد، درسته؟ حتی دکتری هم که بیماری رو تشخیص داد و راه علاج رو گفت، اونا هم چی شدن؟ مردن. تمومه دیگه، این بیماری یا دارو و درمان و ایناش ضایع شده، از بین رفته. آقای چه برهان و استدلالیست؟ چجوری اینجور اقامه برهان میکنن که اگر شرایط حکمی بر اساس اتفاقاتی بود، اون اتفاقات وقتی که به پایان میرسد اون وقت عمد حکمم با اون اتفاقات از بین رفته است. وقتی عمد حکمم با اون اتفاقات از بین برد، شما باید اونا عرضی دینه، بذارش کنار، زنگار دین است. باید مثل غباری که روی شیشه میشیند بخوایی تمیز باشه، باید پاکش کنی بذاری کنار تا تمیز بشن. دین را باید اینا را ازش بزدائی تا به ذاتیات دین برسن. چه برهان و چه استدلالی است؟ توجه میکنید؟ ها. حالا آقا بفرمید.
خواهی که شما مطرح فرمید، من نمیخوام تایید بکنم بحث آقای دکتر.
بله.
ولی مثالی را که حضرت عالی میفرمایید، ظاهرانی که میتونم به مثال شما اشغال بکنم. مثالی که شما میفرمایید بحث در اینه که یه واقعیتی وجود داره، یه قانونی وجود داره، بحث کشفه.
بله.
یعنی اگر شرایطی هم هست، شرایط کشفه، در این شرایط کشف کرده. ایشون هم هیچ وقت نمیخواد بگه در کشف یک قانون اگر شرایطی بود تا آخر باید همینا باشه. اما بحث ما و ما نحن فیه ما و اونی که ایشون اشکال کرده بحث کشف نیست، بحث انشاء حکمه.
جعل،
یعنی این جعل حکمه،
جعل اعتباری است. خب اینو من عرض کردم،
قانون یک سری شرایطی حاکم باشد.
بله.
این شاعره این تو ذهن ما میاد که آیا این شرایطی که هست در
موقعی
میشه، آیا اینا مؤثر بوده یا
حضرت آقا
من که هست در خود قرآن هست که علیهم اکمل تو، یعنی بحث تکمیل ما در قرآن رو هم داریم. فرض میکنم من صحبت ایشون کامل اصلا قبول ندارم،
میدونم، منم نگفتم شما قبول
ندارم، میگم که این بحثی که شما میخواید مطرح کنید در جواب ایشون، ایشون میتونه این حرفا بزنه در جواب.
من عرض کردم خدمت شما برای روشن شد، ببینید لیس من دعب طلب المناقشه فی الامثله. من گفتم برای اینکه مطلب روشن بشه اینو میگم و خودم هم در ابتدای عرایزم عرض کردم تفاوت وجود دارد بین قانون طبیعی و قانون شرعی. قانون اینه که عرض کردم که قانون شرعی یک قانون اعتباری است، توجه فرمودید، لکن قانون طبیعی یه قانونی است که بر دنیا حاکم است، بر طبیعت حاکم است و اینا با هم تفاوت دارن. اینا من خودم خدمت شما در اول بیانم عرض کردم، لکن میخواستم اگرها روشن بشه. ایشون تمام مستندش این است که آقا برای جاری شدن این احکام یه اگرها و اتفاقاتی بوده است. توجه میکنید؟ چون این اگرها و این اتفاقات بوده است، استدلال رو ببینید. من فرمایش شما رو متوجه شدم، جناب عالی هم عرض من رو متوجه بشید. چون این اگرها و اتفاقات موجب بروز و ظهور حکم شده است، پس این حکم مادام و منوط به این اتفاقات و شرایط و وقایعی است که موجب بروز و ظهور شده است، به حیث که اگر شما این اتفاقات را نداشتید این احکام را هم نداشتید. پس بنابراین این احکام ذاتی اسلام نیست. پس بنابراین طبق فرمایش خودشون 99% احکام قرآن ذاتی قرآن نیست. ببینید مطلب اینه، این استدلال. چون اینا در یه وقایع و اتفاقاتی اتفاق افتاده، میگم آقا اگر این جور بشد استدلال کرد، خب کشف قوانین طبیعی هم در بر اساس یه سری اگرها و اتفاقات، شما اونا رو میذاری کنار، کشف بیماری ها و اونا هم بر اساس یه اتفاقاته، اونا رو شما میذاری کنار. چه جوریست که در شریعت و قانون اعتباری این پس شما کار میکنه، این استدلال شما در قوانین طبیعی کار نمیکنه؟ چون شما میگن، خود سروش هم میگه نه، قانون طبیعی اگر که نیوتن سیب نیفتاده بود گردو افتاده بود. باز میرسید به این مطلب یا نمیرسید؟ اگر زیر درخت که نشسته بود خوابش برده بود نمیدید، میرسه اونجا این اگر ها نمیاد. درسته؟ ما میگم فرق چیست که این اگرها در قضایای اعتباری ما قبول داریم، قانون شرعی اعتبار، شارع اعتبار کرده است و شاهد و علی ذلک این که قوانین ادیان با هم چه داره؟ فرق داره. حتی ادیان ابراهیمی، حتی ادیان توحیدی، یهودیت با مسیحیت با اسلام شریعتشون ربما با هم در ضمن داشتن اشتراکاتی یه فرقهایی هم با هم دارن. چطور تونسته با هم فرق بکند؟ به خاطر اینکه اعتبار. اعتبار مثل قوانین مملکت ها. در یه مملکتی کشیدن مار جوانا آزاده. رسمن تو کافه هاش، تو قهوه خانه هاش مار جوانا توضیح میشد. یه ماده مخدر. در ممالک دیگری همون مار جوانا قاچاقه، جرمه. اگر کسی استفاده کند مجازات میشد. کسی حمل کند مجازات، کسی خرید و فروش کند مجازات میشد. خب شما میگوید چه جوری میشد؟ این قانون این مملکت است، اعتباره. اونم قانون چیه؟ اون مملکت است. اعتباریات میتوند در نقاط مختلف تغییر بکند، مثل این قوانینی که گفتیم. و لذا شرایع هم در زمانهای مختلف میتوانند قوانینشون با هم تغییر بکنن، چون اینا اعتبار محض است. حواستون هست؟ ما این رو قبول داریم، این جهت مناقشه ای نداریم. آقای دکتر اعتبار یعنی جل. اعتبار شما اسم آقازاده دونو گذاشتین چه؟ محمد مثلا. باریکالله. اونم یه اعتبار. احسن. چون خودتون از اول گفتید 4 سال. اگر از اول تو قانون اساسیتون بود 8 سال. چقدر میشد؟ 8. حالا اگر از اول تو قانون اساسیتون بود مادام العمر چطور میشد؟ میشد هر وقت مرد یکی دیگه رو تعیین میکردیم. درسته؟ خب این بستگی دارد به قانون. حالا شما به جای ایشون نمیگن احکام شرعی اعتباری است، اونو که همه قبول دارن. کی منکر احکام شرعی اعتباری؟
همین اعتباری بودن.
آقا اعتبار بودن کسی منکر نیست.
همین اعتباری بودن.
عزیز صبر کن. همین اعتبار اعتباری بودن غیر عرضی بودن آقای سروشه. صبر کن. پس اگه مثال من زدم تا آخرش هم بگم. ببینید اعتبار احکام شرعی هم من قبول دارم، هم همه هم آقای سروش اعتباریست، شکی در این نیست. احکام شرعی اعتباریست، حرف آقای سروش این نیست. تعریف عرضی رو خوندم تو، حالا اومده نه اجازه بده. آقای سروش تمام یه مقاله است. من الان جلسه پنجممه. خب اگه خونده دقت کن، منم اینجا این جلسه پنجمه که تازه من وارد نقد شدم. 4 جلسه و نیم فرمایشات آقای دکتر سروش رو گفتم. عرضی بودنی که آقای دکتر سروش میگن چی عرضی بودن؟ نه اعتباری بودنی شماست، نه اینکه شما 17 حرکت نماز دارید. درسته؟ واجب دو شارع میتوانست به جای 17 حرکت چقدر جل کنه؟ 20 حرکت 10 حرکت نماز مغرب. سه رکعتی شما میتونست 5 رکعت باشه. میتوانست یا نمیتوانست؟ این که عرضی نیست. بله منم قبول دارم. اما شارع فعلا 3 رکعت جعل کرد. صبر کن. یواش یواش. ببینید آقای سروش اعتباری رو نمیگه عرضی. اون که هم ها چیا میگه عرضی؟ عرضی که آقای دکتر سروش میگه، میگه این عرضیات کاری به دین ندارد. لا اله الا الله، استغفر الله نداره. پس حرفش میگه من گفتم بی دینه، چه حرفش ما داره میزنی آقای قاسمی؟ از شما بعیده. عرضیات ما داریم حرف و معنی میکنیم. شما میگوی آقای سروش حرف خودش رو خوندم. من از رو کتاب برش خوندم، یکی از حرفش اینه. یه مقاله مجموعه رو نگاه کن آقای دکتر سروش. ما نمیگم غیر مسلمان است، نمیگم ایشون چه بفرمایید نماز نمیخوند، نمیگم پای بند. ما که کی حرف رو زدیم؟ ما اینجا آقای ما که خدا نیستیم که آقای کی حرفت؟ عجبا ما داریم حرف رو مناقشه میکنیم. آقا چرا شما دارید از نقاشی که در حرف میکنیم کفر یکی رو نتیجه میگیرید؟ من اول بحث که شروع کردم، جناب عالی تشریف نداشتین، بسم الله این بحث رو که روز 15 فروردین گفتم، گفتم متعرض میشم به نظریات آقای دکتر سروش در مورد قرآن کریم، که آقای دکتر سروش یکی از روشن فکران مسلمانند. پسر جون من اینا رو گفتم، حرف شما بفهم لازمش چیه. ما الان نه خدا هستیم، نه اینجا روز قیامت است که حکم کفر و اسلام آقای سروش رو بگو. من مثل تو میدونم سروش نماز میخوند، من میدونم نماز شب میخوند، حواست هست؟ این قصه رو برای من نگو. اینا هر انظر الا ما قال، چی گفته پسر جون؟ تو میگوی من نگفتم کافر سروش و نگفتم نماز نمیخونه و نگفتم التزامات دینی نداره. تو اینا رو داره؟ عجب، خودش داره میگه. عجب، وقتی حرفی که خودش گفت زنگاره، خودش گفت قباره، خودش گفت اگر میخواهی به حقیقت دین برسی باید این قبار رو پاک کنی. عجیب. شما اجازه بدین، وقتی شما خود ایشون دارد مطلبی رو میگن، ما به شخصیت ایشون کاری نداریم. خب تو داری میگو، تو گفتی که مسلمون است نماز میخونه. کی من گفتم؟ من کی؟ من روز عرضی بودن. شما میگوی مراد آقای سروش از عرضی بودن یعنی اعتباری بودن؟ اون نمیگه دینا. آقا من اعتباری رو معنی کردم، رو حرفم هم هستم. هیچی نیست اینا نمیگه. خیلی، شما عرضی بودن پیشش عجیب. خیلی خوب حرف دزدی باش. نه این حرف رو نمیزنی بر... خیلی من که بر نمیگردم سری چهار جلسه، که او وقت باید چهار جلسه و نیم دیگه را برا شما برگردونم تا شما تایید بفرمایید. مقالش چاپ شده، خوندم، خواستیم درس را رو سایت برو گوش بده. من بر به عقب نمیگردم. آقای دکتر سروش نمیگد عرضی یعنی اعتباری. این که مناقشه ای نداره. عرضی اگر مرادش از عرضی اعتباری بود که حرفی نیست. تمام اصلا اگه اینه تمام احکام دین اعتباری است. اونو برو عجب از من داره می آقای سروش عرضی که آقای سروش گفتن عرضی یه چیزهایی است که در دین میتوانست غیر این باشد و اینا جزء حقیقت دین نیست، اینا زنگار دین است، اینا رو باید بذاری کنار. میگه کی گفت؟ این عبارتش زنگار دینه. کنار یعنی شما اگر هیچ لزوم ندارد اعتقادن و عملا پایبند اینا باشه، یعنی نه در از حیث اد... آقا تس... آقا تصریح میکند خودش مطلب رو ببین، خود ایشون میگه عرضی یعنی چیزی که شما لازم نیست نه بهش معتقد باشی و نه التزام عملی داشته باشی. شما من نه نه اینا نمیگه خودش، پس عبارت رو بخون پر نفهمیده عصبانیم دیگه نکن. خودش میگه مراد من از اول مقالش، تازه ادعا میکنه مقاله خونده، میگد لب نمیخواد برای من بگو تفصیل مطلب ایشون رو خوندن. عجبا میگد میگد عرضی کل ما عرضی ینتهی الالذات، تصریح میکند آقا مراد من عرضی فلسفه و منطق نیست. آقا آقا ها میگه چی پس نفهمیده چی چیه، پس دفتانه میگوی من مقالش رو خوندم. عصبانی نکنده منو، شما خودش تصریح گوش کن، مقاله رو خودش تصریح میکند، میگه مراد من از ذاتی و عرضی نه ذاتی و عرضی منطق است نه ذاتی و عرضی فلسفه است. آبان پس تو مقالشو بخون عزیزم تا ببینی چیست. پس
جلسه گذشت از اوقات به کتاب خون از رو متن ایشون گوش بده. عرضیات اموری است که تحمیل بر دین شده است و عرضیات خارج از اسلام ناب است، بلکه مانع از رسیدن به اسلام ناب است.
خودش داره میگه من عرضی ادامه شو تو دیگه برو با. خب اجازه عرضیات برای خودش یه عرضی تو ذهنش میسازه، بعد ببین ایشون چی دارد میگه. نه من رو عرضی که تو ذهن شماست حکم نمی کنم، من رو چهار جلسه و نیم است وقت خودم و شما رو گرفتم دارم عرضی یا ذاتی ایشون رو تعریف میکنم. حالا که این عرضی یا ذاتی ایشون رو تعریف کردم، ایشون دارن میگن این قضایایی که در اثر اتفاقات یکی از عرضیات اینه، نه تازه تمامش، به هر شمردم از رو مقاله همش میگه یکی از عرضیات این است که شما یه اتفاقاتی دارید، این اتفاقات افتاده از حکم ظاهر شده. اگر این اتفاقات اشکالی نداره به نظر شما درسته، خود ایشون هم میگه درسته، احتیاجم به تایید شما نداره، میگه این اظهار میگه این شرایط و این اتفاقات میتوانست به گونه دیگر باشد، چون میتوانست به گونه دیگر باشد پس این حکم عرضی است. حالا که شد عرضی، عرضی یعنی جزء حقیقت دین نیست، جزء حقیقت دین نیست، یعنی نه شما لازم است التزام عقیدتی بهش داشته باشید نه لازم است التزام عملی داشته باشید. تمام اینا تصریحات خودشون است. توجه میکنید ما حرف رو داریم نقد میکنیم، وقت میگه نماز میخونه، خب بخوند نماز. انظرو الی ما قال، چی گفته؟ ما عبارت خودش رو چهار جلسه و نیمه دارم نقد میکنم، حالا رسید نه سب اجازه بده من این جلسه رو نتیجه برای آقای قاسمی باید که تشویق کرد، میگه خودش هم که گفته مراد من این نیست غلط کرده است، مرادش همین. آقا این حرف خودش داره میگه، آقا خودش میگه مرادم نیست، پس نفهمیده خودش حرف خودش رو احسن. پس شما نه این درست آفر این درست این درست شد. پس خودشم یه چیزی گفته که نفهمیده است، ایشون نظریه را تکمیل و تصحیح کردن. پس معلوم شد عرض من درست بود. آقای دکتر سروش نتیجه خلط شده بین شرایط ظهور و بروز حکم و شرط متعلق، خلط شده بین شأن نزول و اینکه این شأن نزول آیه یا قضیه‌ای که حکمی که آمده مقیده به این شأن نزول نیست. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین این شرایطی که آقای دکتر میگن همه جا جاری است، حتی در علوم طبیعی هم جاری میشن، توجه میکنید، و در علوم طبیعی هم حتی تو فلسفه هم جاری میشن. اگر فرض بفرمایید که جناب ملا صدرا تبعید نشده بود به کهک قم و در اون بیابان و روستا نرفته بود و نشسته بود خلوتی باشد و تفکری بکند و بله بفرمایید حکمت متعالیه رو تعلیف بکند و بعد بشیند حرکت جوهری رو پیدا کند، اونم یه مسیر فلسفه اسلامی یه مسیر دیگری میرم. ترجمه فرمایید. پس آیا حکمت متعالیه و حرکت جوهری و اینا تمامش عرضیات است باید کنار گذاشته بشود؟ ترجمه. چرا وقتی در دین اگرها آمد و بر اساس یک شرایط خاص ظاهر شد حکم شرعی، این حکم منوط است به این شرایط؟ برای چی؟ حکم کلی است ولی این شرایط شرایط بروز و ظهور بوده است. حکم کلی است و استمرار دارد، نه اینکه وقتی شرایط از بین رفت حکمم ضایع بشد و دیگه عرضی باشد و دیگه باید پاکش کنی و دیگه التزام عملی و بفرمایید اعتقادی نمیخواد.
این
هیچ مشکلی ندارد، مصلحت و مفسده با مصلحت و مفسده. آقا مساله این که عدلیه قائلند از قدیم الایام به این که احکام شرعی مصالح و مفاسد دارد با فرمایش آقای دکتر سروش منطبق نیست. خودشونم میگن مصالح و مفاسد را با اونی که من میگم خلط نکنید. بابا تو رو به خدا مقالشو برین با دقت بخونید بعد ببینید چه میگن. ورق نزنید رو حب و بغض نگاه نکنید. مصالح و مفاسد
ما
هیچ اشکالی ندارد. اونی که ایشون عرضی و ذاتی که دارن میگن 4.5 جلسه توضیح دادن، شما میگون مرادش چیز دیگریش. خود ما از رو متن خوندیم، رو متن یکی از چیزای عرضی که میگه اینه. تازه عرضیاتی که در دین ایشون میشماره بیش از ایناست. خوندم من تو جلسات قبل، حیف که مقاله الان اینجا نبود. یکیش در جلسه دیگه میارم که دیگه از این شلنگ و تختها کسی وسطی درس نندازه. یکیش از اینا این بود که شرایط که نزول است و اتفاقات موجب عرضیت است و تصریح میکنن که عرضی جزء دین نیست، زنگار دین است، باید کنارش بگذارید. ما اینو نقد کردیم. اگر این شرایط شرایط بروز و ظهور است، پس تو علوم طبیعی هم باید همین جور باشد، چون تو فلسفه هم باید همین جور باشد. شما اونجا قبول ندارید و خلط شده است بین شرط بروز، شرایط بروز و ظهور و متعلق حکم. متعلق حکم اون شرطه که زمان میارد و شرایط میارد. توجه میکنید؟ اینا شرط متعلق حکم نیست، اینا به قول آقایون مفسرین شأن نزول است و شأن نزول مخصص نیست. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علیه و آله.